همراه بشید با برنامه عصر قجر.
کسانی که با چشمهای باز تاریخ نمیخوانند ناچارند تاریخ را با چشمهای بسته تجربه کنند. عصر قجر.
به نام خدا، درود به شما شنونده های خوشندیشه و خوشروش، خوشسخن، به نیرو جوان و به دانش کهن. من علی بنگزی هستم و شما مسافرین عصر حجر که نه البته، بلکه مسافر عصر قجر هستید. توی قسمت قبلی با هم یک فراز و فرودهایی از دوران مظفرالدین شاه رو بررسی کردیم. اگه موافق باشید الانم یه مقاطع دیگری رو براتون تعریف کنم.
من موافقم.
خب اصلا مهم اینه که تو موافق باشی.
جدی؟
خیلی مهم میشه.
ولی مهم اینه که شنونده‌های عزیزمونم موافق باشن.
خب من دارم میگم که دلت رو خوشحال.
منم اومدم خودمو لوس کنم که اونا بیان سمت من.
منم که لوست کردم.
بیان سمت من، سمت تو اومدن. سمت تو بیان، سمت من اومدن.
ادامه بدیم.
میخوای یعنی یه راه دیگه رو بریم؟
نه، ادامه روایت رو.
باشه، بریم.
اصلا حالا که حرف رضایت شد یه کاری کنید آقا. اگه در کل با برنامه عصر قجر موافقید یه زنگ بزنید 162 بگید که موافقیم. اگرم که موافق نیستید، اصلا ما رو دوست ندارید، دلتون نمیخواد اصلا صدامونو بشنوید، هیچ کاری نکنید، زنگم به جایی نمیخواد بزنید، سعی کنید ببخشید و بسازید دیگه. خیلی هم ممنون.
پس خب... همین حالا اون تلفن توی خونه رو بردار یا موبایلتو بردار، با آرامش کامل زنگ بزن، بزن به 162 یا همون 162 و بگو که من موافقم.
از همه شهرستان ها همین 162 رو باید بگیرن یا شما
همه
به راحتی
آره.
زنگ بزنن بگن که چقدر با برنامه ما حال میکنن، چقدر ما رو دوست دارن، چقدر خوبی ما چقدر خوبی ما.
علی بست دیگه،
بریم ببینیم که امروز با مظفرالدین شاه چه کارا داریم.
سفری پر نشاط و دلنشین به دل تاریخ، حکایت و روایت و قصه و آگاهی، قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن در عصر قجر. رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، از شنبه تا چهار شنبه هر روز ساعت 16. عصر قجر. روایت تاریخ.
همونطوری که قبلا براتون گفتم، ناصرالدین شاه در روز جمعه 12 اردیبهشت ماه سال 1275 خورشیدی در مراسم سالگرد سلطنت خودش به ضرب گلوله نوغان روسیه میرزا رضا کرمانی در حرم شاه عبدالعظیم کشته شد.
یعنی 50مین سالگرد سلطنت خودش میخواسته جشن بگیره که
نشد دیگه، جشن میگیره
کشته شد.
کشته شد. نزدیکان شاه به رهبری میرزا علی اصغرخان امین السلطان، صدر اعظم مملکت، جنازه شاه مقتول رو به تهران انتقال دادن و وانمود کردن زخمی که به شاه وارد شده جدی نیست.
آره.
الکی مثلا شاه 4 تا خط و خش برداشته که بدون رنگم در میاد و مشکلی هم نداره.
یه پولیش خب... میزنی بالاخره درست میشه دیگه، درسته؟
با یه پولیش احتمالاً کار حل میشده.
خب...
البته خب اینا میخواستن اینجوری وانمود کنن که نشد. چرا؟ چون علارغم همه تلاش های اطرافیان شاه برای اینکه بحث جدی بودن زخم شاه رو پنهان کنن، شایعات درباره وخامت اوضاع شاه و هویت ضارب باعث هجوم مردم به نونوایی ها و خاربار فروشی ها شد.
عجب.
یعنی مردم ریختن که تا میتونن مواد غذایی بگیرن و ذخیره کنن که به مشکل بر نخورن. این اخلاق بعدم اینجوریه که تا احتمال میدادن که یه چیزی ممکنه نایاب بشه برن و بیش از حد نیاز بخرن تو خونه انبار کنن،
حتی اگر خراب بشه اون اجناس،
حتی اگر اصلا فاسد بشه، منقضی بشه. البته اینم بگم که اگر احساس میکردن که مشکلی پیش نمیاد و خیالشون راحت بود که مایحتاجشون حتما تأمین میشه، این کارو نمیکردن.
چه کاری بود آخه؟
ولی توی ناصرالدین شاه نمیدیدن دیگه.
آخه چه کاری بود آخه؟
سن کار اشتباهی بود.
چه کار مگه ناصرالدین شاه نونتون میداد که اگه مرده باشه قحطی بیاد؟
احتمال جنگ داخلی میدادن فراخود.
بونگزی اجازه دارم با نظرت مخالفت کنم؟
نه.
پس موافقت میکنم. ادامه بده.
به هر حال صدر اعظم به یاری کلونل کاساکوفسکی، با یاری همین آقای کلونل فلان، رئیس قوای قزاق، آرامش تهران را حفظ کرد و میرزا رضاخان صدیق الدوله نوری مازندرانی وزیر تهران رو مأمور تأمین نان مورد نیاز پایتخت کرد. دیدی نگرانیشون بی موردم نبوده؟
بله دیدم.
به این صورت در شهر حکومت نظامی برقرار شد. امین السلطان سفرهای خارجی رو جمع کرد و خبر کشته شدن ناصرالدین شاه رو به ولیعهد رسوند. حالا مظفرالدین شاه که 38 سال منتظر چنین روزی بوده که شاه بشه، ولی ناصرالدین شاه ولکن نبوده، یعنی توی شکمش جشن تولد برپا میشه ولی به روی خودش نمیاره که ضایع نباشه، نگن یارو باباش مرده چرا داره شادی میکنه.
آره دیگه. کاساکوفسکی چی کار کرد؟
کاساکوفسکی داستان نون رو سعی کرد که روال کنه.
آه.
امین السلطان وخامت اوضاع مالی دولت رو با سفیرای روسیه و انگلیس در میان گذاشت و سفیر انگلیس قول داد لندن مبلغ مورد نیاز رو به بانک شاهنشاهی حواله میکنه.
آه. البته که میدونید هیچ گربه محض رضای خدا مش نمیگیره، میدونی که.
من میدونم. آره.
گفتم که آفرین. اگه اونایی که نمیدوننم بدون.
آفرین، همینطوره. امین السلطان خبر وام گرفتن از بانک شاهنشاهی رو به همراه تلگراف رسمی تسلیت مرگ شاه و البته خبر تهنیت سلطنت رو از سوی درباریان به تبریز مخابره کرد. مظفرالدین شاه هم که ذوقی شده بود و استرس گرفته بود که کسی یهو زیر پاشو خالی نکنه و جلوی شاه شدنش رو نگیره، در جوابش نوشت که در میان اطرافیان خود حتی یک نفر ندارد که به دقایق الفاظ آگاه باشد تا به حقایق معنی چه رسد.
شعر میگفتن خودمونیم.
بله متنشون قشنگ بوده. بله. صفحه قشنگ بوده. یعنی گفت آقا دور و بر من یه مش آدم قروقاتی و درب و داغونن که هیچ کدومشون به درد پست و مقام نمیخورن که. پس شما خیالتون راحت باشه که جاتون محکمه.
آه یعنی اینقدر زخ کرده بود که همه اطرافیانشو قشنگ قشنگ به پوست پیاز فروخت.
فروخت بدم فروخت.
خونه گزی اطرافیانش باختن بدم باختن.
باختن
بذارید بره
آقا بدم باختن.
بد.
آره دیگه اونا رو فروخت و اینجوری به رجال و درباریان وعده داد که اونها در مقام خودشون خواهند موند، مقام منصب خودشون رو حفظ خواهند کرد تا یه وقت اینا برنامه نکنن که زیر پاشو بکشن و لافشو بسوزونن و آره. مظفرالدین شاه در سال اول سلطنت خودش آقا در اولین حرکتی که زد امینالسلطان رو از مقام صدارت عزل و برای مدت کوتاهی کابینه رو بدون صدر اعظم تشکیل داد.
همون مظفرالدین شاه که به رجال و درباریان گفته بود این دور و بریای من دوزار حالیشون نیست و خیالتون راحت باشه همتون سر پستاتون میمونین،
دقیقاً خودش
آقا حرف زده بود.
ول کن جان فرامون، حرف باد حواس، حرفو زیاد میزنن. عمل کو دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
بله.
چی میگی برای خودتون؟
دقیقاً.
چی داری میگی برای خودتون جنش؟
آقا من چیزی نمیگم اصلا. خوبه دو صد گرفتار بهتر از نیک گفتار نیست.
بریم آقا.
خب بعدش چی شد؟
توی این کابینه علی قلی مخبر و دوله وزیر داخله، عبدالحسین میرزا فرمان فرما وزیر جنگ و محسن مشیر الدوله وزیر امور خارجه بود. بعد از 4 ماه اینجا رو خوب گوش کن، داره پیچیده میشه. اتفاقی که افتاد چی بود؟
چی بود؟
امین السلطان رو از سر جاش برداشت.
برداشت.
علی قلی مخبر و دوله رو به جاش گذاشت.
گذاشت.
بعد از 4 ماه مخبر و دوله به دلیل دخالت‌های فرمان فرما در حوزه اختیاراتش آقا استعفا داد و رفت. آقا ما بودیم که رفتیم.
عطاش رو به لقاش.
عطاش رو به لقاش بخشید و گفت آقا اینجوری نمیشه کار کرد.
خب
اینجوری اصلا نمیشه
من
کار
دیگه
کرد.
نیستم.
این فرمان فرما همش میخواد به همه کارا ورود کنه. این از مخبر و دوله. بعد مظفرالدین شاه چیکار کرد؟ بعد از همه این ماجراها علی امین و دوله رو صداش کرد گفت پاشو بیا تهران کارت دارم پسر. امین و دوله که اومد تهران اول اون رو رئیس الوزرا یعنی رئیس مجلس الوزرا کرد و بعد از چند ماه وزیر اعظم و سرانجامم صدر اعظمش کرد.
آقا اجازه؟
بله.
اصلا به رجال و درباریان دست نزد.
اصلا دست نزد. تا همین جای کار امین السلطان رو یه بار برداشت به جاش مخبر السلطنه رو گذاشت.
بجاش.
مخبر السلطنه خودش رفت به جاش کی اومد؟ امین الدوله.
امین الدوله. خب پس این امین الدوله رو صدر اعظم کرد.
بله. ولی امین الدوله که افکار تجدد خواهانه داشت از همون اول کار با چوبهای لای چرخ و مخالفت طرفداران وضع موجود مواجه شد و آقا بعد از 6 ماه اینم گفت آقا نخواستیم عطای صدارت رو به لقای صدارت بخشید.
گفت مال خودتون نمیخوام.
گو آقا نمیخوام همش مال خودتون. البته اینو بهت بگم کار به همینجا ختم نشد.
جان ما پس به کجا ختم شد؟
مظفرالدین شاه بعد از امین و دوله محسن خان مشیر و دوله رو به ریاست وزرا انتخاب کرد. ولی منصب این آقای محسن خان مشیر و دوله هم بیش از 3 ماه به طول نینجامید. یعنی دولت مستعجل بود. و مظفرالدین شاه مجدداً خود امین السلطان رو برگردون سر جای اولش. برداشت گفت گذاشت سر جای
اولش. ای بابا بی خیاله مسخره بازی بوده مگه نه؟
دیگه حالا هرچی
خواهی میشه همچین مسخره بازی باشه انقدر. امین السلطان رو بیرون کرد بعد به جاش مخبر الدوله رو گذاشت.
خب
بعد مخبر الدوله گفت نمیتونم کار کنم امین الدوله رو گذاشت.
آفرین.
بعدش امین الدوله هم گفت آقا ما نخواستیم من نمیخوام مشیر الدوله رو آورد گذاشت جاش. امین الدوله آخر این چی شده چقدر اصلا یخ به هم دیگه. این بعد از 3 ماه بیرون کرد امین الدوله رو بعد باز دوباره خود امین السلطان رو منصوب کرد.
دقیقا
چقدر داغون و پیچی. چی میگی بناگزی بلمو کن
دیگه همینه دیگه نمیخوای باور کنی بحث جایی. دیگه وقت این بخش هم دیگه تموم شده. من وقت ندارم بخوام بذارم که یه مطلب 100 بار برای تو بگم دیگه. از اول این قسمت 4 بار من برگشتم گفتم که امین السلطان بیرون کرد مخبر الدوله رو گذاشت جاش. بعد مخبر الدوله گفت نمیتونم کار کنم امین الدوله رو گذاشت جاش. امین الدوله هم گفت آقا ما نخواستیم مشیر الدوله رو گذاشت جاش. امین الدوله هم آخر سر گفتش که آقا بعد از 3 ماه مشیر الدوله رو بیرون کردن خود امین السلطان رو گذاشتن جاش. 3 بار من تا الان بهت گفتم
داداش. کاملا گیج و گیج شدم. خیلی ممنونم از توضیحاتت. شتکم کردی با نگزی.
پشک خوردی نه؟
پشک خوردم یعنی چی؟
یعنی پوکیدی نه؟
داغون داداش. پشک پشک
پشک
داغون
پشک.
داغون
اصلا گلالو شدی.
گلالو
داغون شدی.
سفری پرنشاط و دلنشین به دل تاریخ. حکایت و روایت و قصه و آگاهی. قدم زدن در کوچه پس کوچه های رازآلود تاریخ با چاشنی تبسم، شادابی و تفنن. در عصر قجر رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 16. عصر قجر.
تریبون تاریخ.
با سلام فراوان و درود بیکران، من نوکرتان امین السلطان سرور سرتان هستم. اعصاب معصابم خرابه، قراقاتیم داغانم. آقا داغانا این بابا معلوم نیست چش بود. آقا آدم اینقدر دمدمی مزاج. پدرش ناصر که مرد ما در نهایت امانت برداشتیم، حکومت را برایش نگه داشتیم تا خودش را به تهران برساند و بر تخت سلطنت بنشیند خبرش. بعدش هم برایش اقدام کردیم که از بریتانیا وام بگیریم که اول حکومتی دست و بالش بسته نباشد. او هم که جوگیر شده بود قول داد که با رجال و درباریان کاری نداشته باشد و کسی را عزل نکند، اما به حکومت که رسید تلق، اولین کسی را که انداخت بیرون خودمان بودیم. خود من بودم، من کله گنده، من انداخت بیرون شوتم کرد. خب تا اینجایش هم اشکالی ندارد، اما دیگر این بایپولار بازی ها چیست؟ چرا این بازی ها را در می آوری؟ ما را برداشتی، بعد از ما 4 نفر دیگر در جایگاه ما نشستند، آخر سر 4 را هم برداشتی، باز اون وقت خودمان را برگرداندی؟ جلل خاله، این دیگر چه وضعش هست؟ البته این مظفرالدین شاه از ما خیلی هم بدش نمی آمد ها، ما می دانیم، ولی خب دیگر اخلاقش اینجوری بوده است. این که می گویم از ما بدش نمی آمد، همه مدارکش موجود است.
آقا عذرخواهی میکنم، من میتونم یه چیزی بگم؟
شما؟
من بونگزی هستم، راوی برنامه.
خب چیکار داری؟ چی میخوای؟
یه فایل صوتی ما پیدا کردیم، توش مظفرالدین شاه داره از شما تعریف میکنه. آره داره ذکر خیر
شما. واقعا اصلا نمیومده؟
نه مدارکش موجوده.
داری؟
داریم. میخوای پخش کنیم؟
پخش کن، بفرما پخش. شاهده از غیب اومد.
خب من از صدا بردار محترم سالن خواهش میکنم که فایل مظفرالدین شاه که در مورد امین السلطان صحبت میکنه رو توی سالن پخش کنید. خیلی ممنون. بریم گوش کنیم.
ممنون. ما سراپا گوشیم.
جناب اعظم، از خدمات سابق و لاحق شما کتاب هست سهل کار از خدمت میکنید. از همه خدمات شما راضی هستم، به خصوص از خدمات این 3 ساله که در صدارت خودتان میکنید و انشاءالله عرض اینها را همه را به شما مرحمت خواهی فرمود و شما هم ابدا ذره‌ای در خدمات خودتان انشاءالله قصور نخواهید کرد و مرحمت ما را به اعلی درجه نسبت به خودتان بدانید. انشاءالله رحمان بعدی تا 7 سال که خدمت بکنید امیدوار هستم که همیشه خوب باشه و این خدماتی که به من میکنید و به مملکت ایران میکنید البته خداوند او را بی عوض نخواهد گذاشت. انشاءالله عوض او را هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد. از خدمات همه این وزرا هم راضی هستیم، به شما هم خدمات همه را حقیقتا خوب عرض میکنید و همه را به موقع عرض میکنید.
خب شنیدید چی گفت؟
بله دیگه،
قبلا نشنیده بودید.
نه دیگه، خودتان شنیدید، ما دیگر حرفی نداریم، برویم سراغ کارمان. شما هم بروید سراغ کار. این از کجا آورده بودی؟
توی اینترنت پیدا کردم.
آن زمان ما اینترنت نداشتیم، من نشنیده بودم.
اینترنت مال این زمانه، آن زمان شما آنترنت داشتید آخه.
توجه توجه، این یک برنامه تاریخی نیست، این یک طنز رادیویی نیست، این یک طنز تاریخی رادیویی است. عصر قجر با دوبال طنز و تاریخ شما را تا قلمرو به نشاط و جانایی همراهی می کند. عصر قجر، اولین و تنها برنامه طنز تاریخی رادیوی جهان، از شنبه تا 4 شنبه هر روز ساعت 16 از رادیو سبا موج FM ردیف 150 مگاهرتز. عصر قجر، برنامه برای اهل نظر.
حکایت تاریخ.
آقای پاولی در کتاب اعلیحضرت ها به برخی رفتارهای عجیب مظفرالدین شاه اشاره کرده و آورده که واقعی که شاید بیش از همه موجب تفریح خاطر ما باشد، پیش آمدی بود که موقع تماشای تجارب مربوط به فلز رادیوم رخ داد. به این معنی که من در حین صحبت روزی از کشف بزرگی که به دست موسیو کوری انجام یافته سخنی به میان آوردم و گفتم که این اکتشاف ممکن است اساس بسیاری از علوم را زیر و رو کند. شاه فوق‌العاده به این صحبت من علاقه نشان داد و مایل شد که این فلز قیمتی اسرارآمیز را ببیند. به موسیو کوری خبر دادیم. با اینکه بسیار گرفتار بود، حاضر شد که روزی به مهمانخانه الیز پالاس بیاید و چون برای ظهور و جلوه خواص مخصوص رادیوم لازم بود که عملیات در فضای تاریکی صورت گیرد، من با هزار زحمت شاه را راضی کردم که به زیرزمین تاریک مهمانخانه که به خصوص برای این کار مهیا شده بود بیاید.
عرض میخوام.
بفرمایید.
این رادیوم همون رادیوی خودمونه؟
خیر، این همون مواد رادیواکتیویه که مادام و موسیو کوری کشف کرده بودن. مادام کوری رو که یادته که
کور بوده؟
خیر، کور نبود ولی به علت تششعات رادیواکتیو بدن کور شد. خلاصه شاه و همه همراهان او قبل از شروع عملیات به این اتاق زیرزمینی آمدند. موسیو کوری در را بست و برق را خاموش کرد و قطعه رادیوم را که همراه داشت روی میز گذاشت. ناگهان فریاد وحشتی شبیه به نعره گاو و یا فریاد کسی که سر او را ببرند بلند شد و پشت سر آن فریادهای زیاد دیگری از همان قبیل زجه اتاق را پر کرد. همگی ما وحشت کردیم. دویدیم، چراغ‌ها را روشن کردیم. دیدیم که شاه در میان ایرانیانی که همه زانو بر زمین زده بودند، دست‌ها را محکم به گردن صدر اعظم انداخته، در حالی که چشمانش از ترس دارد از کاسه بیرون می آید ناله می کند و می گوید از اینجا بیرون برویم. همین که تاریکی به روشنایی تبدیل یافت، حالت وحشت شاه تخفیف پیدا کرد و چون دانست که با این حرکت موسیو کوری را از خود ناامید ساخته، هر جا زایوازی در می آوردن یه نشان افتخار به طرف می دادن که بیخیال بشه. اما دانشمند مزبور که از این گونه تظاهرها بیزار و بی‌نیاز بود، از قبول نشان اهدایی مظفرالدین شاه امتناع ورزید. خب شنونده‌ی عزیز، امیدوارم که از این قسمت برنامه عصر قجر هم مثل سایر قسمت‌های برنامه عصر قجر که مطمئنم خوشتون اومده و لذت بردید، لذت برده باشید و ترغیب شده باشید که در قسمت‌های بعدی هم با روایات و حکایاتی از سلسله قاجار با ما همراه باشید. آنقدر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت، بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ خدا نگهدار.
نویسنده و راوی علی بنهگزی، تهیه کننده رضا ثروتی نبود، چی بود پامیر تهیه کننده؟
عزتی،
رضا عزتی.
عصر قجر رو از رادیو سبا شنیدید، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، اما همچنان از صدای شادی آفرین همراه شما هستیم.
شب‌های چله بچه‌ها چه شورهایی داشتی، مادر بزرگ قصه میگفت برا، چه خوب بوده شب‌های چله ها.
سبایی ها، سبایی ها، در بلندترین شب سال همراه ما باشید. پویش خاطره گویی شب یلدا در قالب یه فایل صوتی، صدای پدر بزرگا، مادر بزرگا و بزرگترهای فامیل رو برای ما ارسال کنید.
اما بسیار در اون زمان خیلی سر بروم
شب یلدا جمع می شدن، تعریف می کردن، مهمان ها رو صدا میکردن.
برای رسوندن این خاطرات به ما کافی شماره تلفن 0910-89-206-13 رو ذخیره و از طریق برنامه‌های کاربردی سروش، ایتا و بله رادیو سبا برای ما ارسال کنید. علاوه بر این میتونید از طریق تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر صدای بزرگترا رو به ما برسونید. شب یلدا، شبی برای یه لبخند بیشتر. رادیو سبا، صدای شادی آفرین.
حالت خوش و کامت همیشه شیری، صد سال به یلداهای بهتر از این.
16:25 است و برنامه‌های عصرانه رادیو سبا همچنان ادامه داره. شاید براتون جالب باشه که از زمان پخش دقیق برنامه‌های رادیو سبا اطلاع پیدا کنید و همچنین از محتوای اونها میتونید به رادیو سبا نقطه آی آر سری بزنید.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان سبا. موضوع بحث امروز ما راجع به استفاده های نادرست از مکان های عمومیه. قدیم تنها استفاده نادرست از مکان های عمومی برعکس بالا رفتن بچه‌ها از سرسره بود، اما الان انقدر استفاده نادرست زیاد شده که صد رحمت به بچه‌ها. طرف تو تاکسی هنسفری گذاشته تو گوشش، یه جوری صداشو بلند کرده که مسافرای تاکسی بغلی هم صدای موزیکشو میشنون. خب داداش، هنسفیر نظری که سنگینتری، حداقل گوشات آسیب نمیبینه. یا مثلا یه عده رو صندلی تاکسی، مترو یا اتوبوس و حتی نیمکت پارک گشاد گشاد میشینن، یعنی فاصله بین دوتا زانوشان به اندازه یه که میشه یه صندلی دیگه او بین گذاشت. یکی از جاهای دیگه‌ای که به مکان عمومی تبدیل رفته صفهای مواد غذایی مختلفه. متاسفانه دیده رفته که توی صفا مردم از سر و کول هم بالا میرن و بعضا نوبت رعایت نمی کنن و جا می زنن. هموطن گرامی، اگه کسی تو صف تقلب کرد و جای شما رو گرفت، خیلی خودت ناراحت نکن. از این صفا زیاد دارن. شما می تونی طرف تعقیب کنی و تو صف بعدی انتقامت ازش بگیری. جای دیگه ای که خیلی توش رعایت نمیشه سینماست. چون تاریک چهره دیده نمیشه، هر کاری دلشان میخه میکنن. یعنی طرف از اول تا آخر فیلم سر و صدای پلاستیک تنقلاتش میه. خرد خرد چیپس و پفک میخوره، تخمه مشکونه و غیره. یعنی اگه اجازه میدادن فلاس میآورد تو سینما، چایش هم هورت میکشید. بعد یه سری کارا میکنن که از لحاظ اخلاقی درست نیست. یعنی چی میگیری ادامه فیلم بره بغل دستی لو میدی؟ او بدبخت پول داده بیه سینما با داستان فیلم همراه بره، از هیجانش لذت ببره، بعد تو میری با تراکتور شخ میزنی تو تمام لذتهاش. در آخر میخوام بگم مکانهای عمومی مال همه است. باید جوری از اونا استفاده کنیم که به کیفیت استفاده بقیه لطمه نخوره. فعلا خدافظ.
شنونده های خوب رادیو سبا، با رسیدن به ساعت 16:30 همکاران من در بخش خبر همراه شما عزیزان هستند.